بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث در مسئله امکان استصحاب در احکام وضعی است از کلام مرحوم آیت الله خویی که ایشون فرمودند در قسم اول از احکام وضعی بر خلاف نظر مرحوم آخوند، خلاصه اینها قابلیت برای جعل رو دارد، مستقلا یا تبعا، مثل سببیت و امثال این خلاصه موارد. بعد وارد قسم سوم میشن. قسم دوم هم که مرحوم آخوند فرموده بود که مشکل نداره، قسم سوم میخواد که همون نظر مرحوم آخوند رو ایشون میپذیرند که مجعول مستقل است، نه مجعول به تبع. و میخواد که مفاد الناس مسلطون علی اموالهم این رو بیان میکنه، به این معنا که به هر حال ملک احکام بر این عناوین مترتبه: جواز تصرف مسبوق به ملکیت، پس ملکیت هست مجعول و اون احکام بر آن مترتب میشه، هم احکام ثبوتی که الناس مسلطون علی اموالهم که اموالی داره بعد مسلطون رو بر آن مترتب میکنه، و هم احکام سلبی: لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، این مال باید که نمی شود خلاصه در آن تصرف کرد، پس معلوم می شود که ملکیت هست و اگر بخواد تصرف بشه، این عدم جواز تصرف غیر در مال شخص این از احکامی است که بر آن مترتب میشه. بعد زوجیت و رقیت و اینها هم از همین قبیل احکام است. جواز استمتاع از آثار زوجیت، این احکام از خلاصه آثار این اموری است که مجعول استقلالی است. بعد توضیح میدن که تلازمی بین ملکیت و جواز تصرف نیست، یعنی اینکه ما بگیم ملکیت رو از جواز تصرف انتظار میکنیم در برابر اون قولی که این امور مجعول به تبع است، نه نه، تلازمی بین این دوتا هست و نه تلازمی بین ملکیت و عدم جواز تصرف غیر در هر دو، هم در جنبه ثبوتی تلازمی نیست، هم در جنبه سلبی و حرمت، چون گاهی شخص مالکه اما امکان تصرف رو نداره، مثل سفیه و عبد و عین مرهونه. در مقابل گاهی تصرف میتواند بکنه با اینکه مالکیتی نداره، مثل مباحات اولیه، خب این جواز تصرف داره اما مالکیتی هم به هر حال براش نیست. در مقابل گاهی مالک شی هست و غیر میتواند در اون تصرف بکنه، مثل حق الماره و یا اکل مال غیر عند المخمسه، دیگه داره شخص از بین میره، مال غیر بهش دسترسی میکنه، به اندازه ضرورت میخوره، اینجا به هر حال جواز تصرف هست بدون ملکیت. این موارد رو ایشون میارن و اینکه بیان میکنن که اینطور نیست که این احکام وضعی تبع احکام تکلیفیه، نه، اینها احکام برحال استقلالی است. بنابراین باید توجه داشت که این امور ماهیتشون چگونه است، این را میشون بیان کردن. بنابراین این موارد رو ایشون در اینجا بیان میکنن. بعد سه مورد از موارد رایج احکام وضعی را بیان میکنن که این مثلا خیلی معروف است از احکام وضعی. بعد وارد نظرشون میشن که آیا استصحاب در احکام وضعی جایزه، میشه یا نمیشه، ما تفصیل بدیم یا ندیم. پس این نظر مرحوم آقای خویی در استصحاب در احکام وضعی با بیان این مصادیقه. حالا ما به ذهنمون رسید، گفتگوش بد نیست به صورت خلاصه، که بعضی از این امور بین احکام واقعیه و احکام ظاهریش گاهی خلط میشه و اینها ایشون تبیین میکنن. یکیش طهارت و نجاسته. ایشون میگن که مرحوم شیخ فرمودن که از امور واقعیه است طهارت و نجاست. طهارت عبارت است از نظافت واقعی و نجاست عبارت است از قذارت واقعی، که خب یکیش موجب جذب طبیعت است و آن، دیگری موجب تنفر طبیعت است از آن، که شارع مقدس از آنها پرده برداری کرده. مثل اینکه ادویه رو بیان میکند، این چه خاصیتی داره، طهارت و اینها هم به این صورته. آیا این گونه است یا نه؟ ایشون سه تا اشکال میگیرن بر این فرمایش مرحوم شیخ، که اولا این خلاف ظواهر ادله است، چون شارع مقدس میبینیم حکم نجاست چیزی کرده و گاهی هم حکم به طهارت چیز دیگری کرده، از اون نظر که شارعه داره انشاء میکنه، نه از اون نظر که مخبر باشه از واقعیت اشیا، که داره خواص اشیا رو بیان میکنه، اینم به اون صورت باشه. به هر حال حالا برای تکمیل این قسمت از فرمایش ایشون، خب طهارت و نجاست یه امر به نوعی رایجی در امور زندگی، اما ادویه و اینها خیلی رایج نیست، هر کسی استفاده نمیکنه و دید مکلفین و اینها به اینها دید اخباریه، انا دیگه اشاره مقدس، و دید اخباری یعنی اینکه احکام تکلیفی بهش مترتب نمیشه، اما در طهارت و نجاست احکام تکلیفی مترتب میشه. یعنی خب خیلی دنبال آن نیستن، یعنی شخص به عنوان متشرع، به عنوان متشرع دنبال اونا نمیره، بله نیازهایی دارن و استفاده میکنن. این به عنوان تایید توضیح فرمایش ایشون. اشکال دوم این که بیان که این خلاف وجدان است در بعضی از موارد. چرا؟ چون درباره بول و قاعد و کلب و اینها میتوانیم این رو بگیم که داره شارع مقدس از اون قذارت واقعیش خبر میده، چون طبع تنفر داره از اینکه بول و قاعد و اینها رو استعمال بکنه، باهاش ارتباطی داشته باشه توی زندگی و اینها، احتراز میکنه. اما در مثل فرزند کافر که محکوم به نجاست طبعی است، اینجا چجوری میتونیم تصور بکنیم که بعد از این که پدرش شهادت داد، این قضاوت خودش مبدل به طهارت شد، اینم قضاوتش مبدل به طهارت میشه. این خیلی نمیتونیم تصور بکنیم درباره فرزند این مسئله رو. حالا این رو هم ایشون بیان فرموده. فقط بله، ما ممکن نیستیم که طهارت و نجاست در ناحیه شارع است به خاطر یک خصوصیتی که در موضوع این رو بیان میکنه که به هر حال این موضوعی که فرموده طهارت هست، طهارت داره، یه ویژگی داره، اونی که نجسه یه ویژگی داره، مثل احکام عدلیه نزد احکام تکلیفی نزد عدلیه. میخواد که شایدم این خصوصیتش، این نجاست طهارت مثلا کفار به این باشه که میخواد مسلمانان رو تحذیر بکنه از نزدیک شدن به اونها، اختلاط به اونها، که از اونها برای رنگ نگیرن از نظر اعتقادی، از نظر اخلاقی و عملی و اینها. اون خصوصیت این باشه، این رو میخواد که قبول داریم. اما اینکه حالا به طور کلی اینها بر همدیگه مترتب باشه، این رو ما برحال درک نمی کنیم. و ثالثاً میخواد که نمیتونیم بگیم طهارت خبر از نظافت واقعی است در طهارت ظاهری، چون به هر چیزی که مشکوک طهاره هست اونجا حکم میکنه که شارع مقدس کل شئ طاهر دیگه، حتی تعلم انه قذه. بگیم یه چیزی که فی الواقع نجسه اینو میگه طاهره، این امکان نداره به هر حال از یک نظافت واقعی، طاهره یعنی این دیگه، نظافت واقعی خبر بده. پس نتیجتاً چی بگیم؟ باید که طهارت و نجاست مجعول به عنوان اولی انواع شارع مقدس، که به عنوان اولی اشیا یعنی در حیطه شرع این عناوین، و طهارت ظاهریه مجعول است به عنوان ثانویش، به عنوان انه مشکوکون. حالا بعضی هارم، حالا ایشون نفرمودن، بعضی از امور رو به صورت کلی فرموده، چون خیلی مبتلا به الما کلهو طاهر، این حکم به طهارت واقعی است، منتها این طهارت مجعوله است، نه اینکه جعل تکوینی، طهارت جعل تکوینی و نجاست هم مجعول تکوینی باشه که همون قضاوت این ها معنا بشه. این بحث نظر ایشون در رابطه با طهارت و نجاست که از احکام وضعیه مجعوله است. نظر ایشون اینطور شد که مجعول به جعل بر حال واقعی است که در هنگام چک حالا یا قاعده طهارت رو ما اجرا میکنیم یا استصحاب رو. امر دوم صحت و فساده که میگیم این شی صحیحه، اون شی فاسده، که اینم اختلافه که آیا مطلقا مجعوله یا مطلقا مجعول نیست، یا تفصیل بدیم بین عبادات و غیر عبادات، معاملات و اینها. میخواد که مرحوم حساب کفایی تفصیل رو قائل شده بین عبادات، که ایشون فرموده در عبادات صحت و فساد تکوینیه. تکوینی به این معنا که به هر حال این شی، این عبادت یا مطابق مأمور به هست یا نیست، این مطابقت یه امر تکوینیه که ازش انتزاع صحت رو میکنی، عدم مطابقت انتزاع فساد رو میکنی. معاملات نه، معاملات عبارت است از ترتب اثر و عدم ترتب اثر. بیعه بر حال متعارف اثر بهش مترتب میشه، نقل و انتقال. بیعه ربوی نه، صحت و فساد به لحاظ اون اثرشه، امر تکوینی نیست، این امر انتزاعی جعلیه. مرحوم آقای خویی میفهمد که نخه، صحت و فساد تو همه جا امر مجعول نیست، چه عبادات چه معاملات. چون ما بررسی میکنیم طبیعت کلی که متصف به صحت و فساد نمیشه، صلات، اونی که متصف به صحت و فساد میشه فرده. فردم به لحاظ انطباقش به اون فرد مأمورم به، چون حالا به صورت پرانتزی در عوامر و نواهی به هر حال امر تعلق به طبیعت پیدا میکنه، اما نه طبیعت منحسوهیه. اون طبیعت منحسوهیه جاش تو ذهنه، طبیعتی که بعث بیاره فرد رو انجام بدیم، این فرمایششون نازل به اینه. این که طبیعت متصف به صحت و فساد نمیشه، خود اون خود ماهیت هست. پس این خارج که باید اتیان بشه طبق شرایطش، این میشه مأمورم به، اونتا با اون مطلبا که عرض کردیم که فرد مأمورون به بواسطه طبیعته، در واقع امر رو کلی طبیعیه نه کلی عقلی، که فرمودن امر رو تبایع میاد به این معنا. ولی به هر حال این فردی که این شخص انجام داد آیا انطباق پیدا کرد با اون مأمورون به یا نه؟ این معامله‌ای که انجام داد منطبق میشه با اون مأمورون به یا نه؟ بنابراین این امر انتزاعیه از انطباق معتیون به با مأمورون به و عدم انطباق. این ماله برحال صحت و فساد واقعی که برحال مجعول نیست. صحت و فساد ظاهری چی؟ باید نه، اونا مجعولن. پس ایشون تفصیل میدن بین صحت و فساد واقعی که امر انتزاعیه چه در عبادات چه در معاملات، و صحت و فساد ظاهری. ظاهری انجی ما شک کردیم بعد از اینکه از نماز فارغ شد شخص آیا رکوع انجام داد یا نه، شاره فرمود اعتنا نکن، شک که بعد از تجاوز محل یا فراق، این صحیحه. این جعل صحت در اینجاست. یا در بعضی از شکوک در نماز، این شک موجب فساده، اینجا می شود به هر حال جعل می شود. در اینجا شارع مقدس در این موطن این فساد رو جعل کرده، می شود پس صحت و فساد ظاهری قابلیت برای جعل رو دارد. خب این نکته آخرم سوم عرض بکنم، بعد تفصیلش یعنی نتیجه سخن به نظر میمونه که به جلسه آینده. خب اینا نکات بدی نیست، حالا در کلمات هم میاد. اون نکته سوم، مورد سوم که اختلافیه، عنوان عزیمت و رخصته، که بعضی ها گفتن از احکام وضعیه. معناش چیه؟ عزیمت اونها که معناش اینه که امر با همه مراتبش ساقط میشه. رخصت این که امر به بعضی از مراتبش ساقط میشه. مثلا مولا امر میکنه به شیئی، بعد اون رو در یه موردی به طور کلی ساقطش میکنه، مثل که مسافر بعد دو رکعت در ظهر و عصر و عشا نخوانه. حالا کسی بیاد این رو برای چهار رکعتی بخونه، تشریع محرمه. اینو میگن عزیمت، یعنی شارع مقدس آمده در این مورد این رو برای نفیش کرده، من باید طبق آن عمل بکنم. خب اما اگه در یه جا وجوب را ساقط میکنه اما رخصت را نه. اینجا فاد که خب ابی نداره. در دو رکعت هم وجوب را ساقط کرده و هم رخصت را، این فرقشه. اما در جایی که رخصته وجوب را ساقط کرده، مثلا به عنوان مثال نماز جمعه برای خانوم ها، حالا ایشون مثال نزده الان تو ذهن نست، این ساقطه. اما حالا جایزم نیست که بیان انجام بدن، اون یه بحث دیگه هست. نه جایزه. مستحب مؤکد، مثلا یک امری مستحب مؤکده اما در یه جا این تأکدش ساقط شده. حالا تأکدش ساقط شده دیگه هیچ ثوابی هم نداره، نداره. مثل اذان مستحب مؤکده، اذان و اقامه، اما در بعضی از موارد ضرورت هست و اینها این نمیخوانه. ایشون میفهمن که عزیمت و رخصت مجعول نیستن، اینا بر میگنن به تکلیف، که تکلیف خلاصه چه خصوصیتی داره. آیا در یک جا که وجوبی آمده همراه حرمت هم هست یا این که نیست؟ اینو از احکام وضعیشون نمیدانند. و صلی الله علیه محمد و آله طاهر.